أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شمول قاعده فراق نسبت به موارد علم به غفلت در حال عمل بود. برخی از بزرگان از جمله محقق نائینی و محقق عراقی و مرحوم حائری در درر قائل شدند به عموم قاعده فراق. یک مشکل انعقاد اطلاق بود در دلیل قاعده فراق، مثل کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضهٖ کما هو، که برخی گفتند از ابتدا انصراف دارد. این خطاب به فرض احتمال التفات. از جمله مرحوم آقای خویی، مرحوم امام، صاحب کتاب قاعده فراق و تجاوز، این ادعا رو مطرح کردند. صاحب کتاب قاعده فراق و تجاوز گفتند که شرط جریان قاعده فراق این است که مکلف متصدی امتثال امر باشد. اگر مکلف متصدی امتثال امر نیست، قاعده فراق جاری نمیشه. شروع کرد به نماز ولیکن قصد امتثال امر ندارد، اینجا که جای قاعده فراق نیست. پس شرط قاعده فراق این است که به صدد امتثال امر باشد، و شخصی که غافل هست از اون چیزی که غافل هست نسبت به آن، قصد امتثال امر ندارد. فراموش کرد زیر انگشتر را بشوید، نسبت به امر به غسل این بخش از انگشتش تصدی ندارد نسبت به امتثال. که این مطلب نادرستی است. انصراف دلیل قاعده فراق به این مقدار هست که اگر شخصی رأساً و بالمره به صدد امتثال نبود، قاعده فراق شامل او نمیشه، بیش از این انصراف ندارد. کسی متصدی امتثال امر به مرکب هست، حتی سیأتی انشاء الله، اگر احتمال بدهد نسبت به این جزء تعمدن و تساهلن ترک کرد این جزء را و متصدی امتثال نشد، نماز خواند ولی احتمال میدهد سوره را از روی تساهل ترک کرد، قاعده فراق جاریه. کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضهٖ کما هو، وجهی ندارد انصراف داشته باشد از آن، فضلا از این که این شخص مکلف متصدی امتثال اجمالا هست. در مقام تطبیق میگوید من غافل بودم از این که در دستم انگشتر هست و باید آب را زیر آن برسانم، وجهی ندارد کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضهٖ کما هو از این منصرف باشد، دلیل لفظی که نداریم که یعتبر فی قاعدت الفراق احراز و تصدی لامتثال الامر. شاهد بر این عرض ما اینه که اون شرطی که ذکر می شود این است که باید احراز کنیم تصدی امتثال امر را، شک هم بکنیم که این نمازی که خواندیم آیا نماز تمرینی بود یا نماز به قصد امتثال امر و در مقام امتثال امر بود. قاعده فراق جاری نیست چون انصراف دارد قاعده فراق به احراز تصدی امتثال. خود ایشان هم وقتی میگوید شرط را احراز و تصدی للامتثال ذکر میکند، در حالی که در این بحث ما قطعا این شرط معتبر نیست، چون در فرض احتمال غفلت قاعده فراق قطعا جاری است و طبق بیان ایشان احتمال غفلت مساوی است با احتمال عدم تصدی امتثال نسبت به این شیء مغفول عنه. و لذا عموم قاعده فراق مشکلی ندارد. مشکل موثقی بکیر ابن اعین بود که هو حين يتوزع از کر منه حين يشک، گفته شد که این تعلیل است و العلت تخصص، تعلیل کرد قاعده فراق را به این که شما در هنگام وضو بیشتر حواست جمع است تا درست وضو بگیری، بیشتر حواست جمع است که چه می کنی تا الان که شک داری بعد از فراق. و این شامل علم به غفلت حال العمل نمی شه. در جواب از این موثقه بکیر مطالبی ذکر شد، رسیدیم به فرمایش مرحوم حائری در درر. ایشان فرموده اولا با یک روایت چندین خطاب عام را ما تقیید بزنیم، با اینکه اونها در مقام بیان بودند این عرفی نیست. ثانیاً روایت صحیحه حسین ابن ابوالعلا در خصوص فراموشی و علم به غفلت حال العمل قاعده فراق جاری کرده، اذا روایت اینه سألته عن الخاتم فی الوضوء قال تدیره و قال فی الغسل تحوله من مکانه. قریب به این مضمون، فإن نسیت ان تقوم فی الصلاة فلا آمرک ان تعید الصلاة. در فرض نسیان فرمود اعاده لازم نیست، قاعده فراق رو جاری کرد. راجع به اون فرمایش اول مرحوم حائری، خب ما نفهمیدیم چه مشکلی هست. چند دلیل مطلق داریم برای قاعده فراق، قبول، ولی چه مشکلی هست که یک دلیل دیگر بیاید و حمل بکند این خطاب قاعده فراق را بر مورد غالب آن که احتمال التفات حال العمل هست؟ مگر ما در فقه کم داریم که یک خطاب مقید و مخصص می آید و دلیل عام و مطلق را تقیید و تخصیص می زند ولو چند دلیل باشند؟ این مشکلی ندارد. قبح تأخیر بیان از وقت حاجت قبح ذاتی که نیست. ائمه مصلحت رو در این دیدن که تأخیر بیان از وقت حاجت داشته باشند، به خاطر مصالحی که در بیان تدریجی احکام بود. فرد غالب رو میگذاریم تحت عام، بماند فرد نادر رو خارج میکنیم، این مشکلی ندارد. بله، اگر مراد ایشان اینه که عرف با دیدن اون خطابهای عام معنای دیگری برای این موثقه بکیر به ذهنش میاد، جمع عرفی فقط به این نمی کند که تقیید بزند خطاب مطلق کل ما شککت فیه مما قد مزارا و هم بکند اون را بر فرض احتمال التفا، بلکه میگوید راه دیگری هست برای جمع و این راه عرفاً متعین است که ما بگوییم امام با هوهین توزع و اذکر تقریب عرفی کرد به ذهن مخاطب قاعده فراغ را، نه اینکه بیان علت قاعده فراغ بکنه. تقریب عرفی به ذهن مخاطب کرد، امام قانون کلی رو بیان کردن، کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضی کما، ولیکن برای اینکه مخاطب در موثقه بکر از اون قلق نفسی بیرون بیاد، اون اضطراب نفسیش کم بشه، یک تقریب عرفی کردم. وقتی بوکی گفت الرجل یشک بعد ما یتوضا، امام با یک بیان عرفی فرمودن که آقا انسان هنگام عمل حواسش بیشتر جمع است، یک تقریب عرفی برای آرامش بخشیدن به مخاطب، در ضمن بالالتزام بیان حکم شرعی هم کردن که اعتنا به شکش نکنند. این ادعا محتمل هست که امام با این بیان هوهین توزع و اذکر نخواستن تعلیل ذکر کنن برای قاعده فراغ، بلکه خواستن قاعده فراغ را با یک بیان عرفی تقریب کنند به ذهن مخاطب. و به لحاظ مورد غالب تقریب ذکر کردن، تعبیری که مرحوم استاد نقل شده که در دوره اخیره کردن که این موثقه حمل میشه بر مورد غالب، شاید ناظر به همین باشه که یعنی امام خواستن یک تقریب عرفی بکنن قاعده فراغ را که معنوس بشود مخاطب با آن و نگرانیش نسبت به بطلان عمل سابقش کم بشود، ولذا عرف میگه این ظهوری پیدا نمی کند در تعلیل قاعده فراغ تا قاعده فراغ را تخصیص بزند به موارد احتمال التفا. این بیان که شاید مقصود مرحوم حائری هم این باشه ثبوتاً محتمله، ولی خلاف ظاهره. شما این دو خطاب رو به عرف القا کنید، یک بار بگید شک که در اعمال گذشته اگر کردید به آن اعتنا نکنید، یک جای دیگر هم کسی به شما بگوید که انسان در وضوع گذشته اش شک می کند، شما بگویید انسان هنگام وضوع بیشتر حواسش جمع است تا این حالی که شک می کند. عرف چی می فهمه؟ عرف تعلیل می فهمه، ظاهره در تعلیله. ولااقل سیره عقلا بر عمل به اون ظهور خطاب مطلق با وجود این موثقه بوکر مشکوک است که عقلا اون خطاب مطلق کلما شککت فیه مما قد مضا را به ظهور اطلاقیش عمل کنند با وجود این خطاب موثقه بوکر، این برای ما مشکوک است. حجیت این ظهور اطلاقی مدرک سیره عقلائیه است و این برای ما روشن نیست با وجود این خطاب هوهینه توزده و ازگر. دقت کنید، ما مثل کتاب قاعده فراق و تجاوز نمی گوییم که هوهینه توزده و ازگر نه حکمت است و نه علت، خودش قاعده است، خودش بیان این است که الاصل و عدم الغفله که در کتاب قاعده فراق و تجاوز هم مطرح کردن که هوهینه توزده از کرد، یعنی امام می فرماید که بگوید که من در هنگام وضوع ملتفت بودم و غافل نبودم. بعد ایشان می گویند پس معلوم می شود محتوا و حقیقت قاعده فراق اصالت و عدم الغفله است. نه، ما این رو نمیگیم. ما دیروز هم عرض کردیم هوهینه توزده و اذکر بیان ای که امر تکوینی است، نه تعبد به اصالت و عدم الغفله. امر تکوینی این است که انسان هنگام عمل بیشتر حواسش جمع است که عمل را درست انجام بدهد، بیشتر حواسش جمع است که چه می کند، تا این زمانی که فاصله گرفته است از عمل و شک کرده است در آن. این یک امر واقعی است. این را امام بیان فرمود، حکم مترتب بر آن واضح شد. حکم مترتب بر آن بود که فلا یعتنی به شک، و این ظاهر است در تعلیل، و این ظاهر است در تعلیل. ظاهر این است که مثل همون که سألته عن اکل العشاء قال اکل العشاء اقلب الى راحت الانسان من ترک العشاء. خب این بیان امر تکوینی است. حکمش چیست؟ حکمش واضح است، نگفت. حکمش این است که فکل العشاء. موثقه بوکیرم اینه و ظاهرش اینه که این تعلیله. چجور در این مثال اکل عشاء اون مطلقی که میگه اکل العشاء حسنان تغییر میخوره با این خطاب که میگه اکل العشاء اقرب و الى راحت الانسان من ترکه. اون آقایی که میگه من وضع معده‌ام به نحوی است که اگر شام بخورم از شب تا صبح کابوس میبینم، ناراحتم، اون اطلاق اکل العشاء حسنون هم به نظر او شامل او دیگر نخواهد شد. ما نه نفی هم ما در حدوث حجیت این عام شک داریم. ممکنه این خاص اول صادر شده، هوهینه توزده از کرد زودتر صادر شده، بعد عام صادر شده، در حدوث حجیت عام شک داریم. وانگهی استصحاب در شبهات حکمیه رو که ما قبول نداریم که بگید قبل از صدور این خطاب خاص قطعا این عام حجت بود، بعد استحساب میکنیم بقای حجیت عام را. بگذاریم. میماند صحیحه حسین ابن عبدالعلا. اول یک بحث سندی بکنیم. حسین ابن عبدالعلا توثیق خاص نداره، فقط نجاشی اسم او و برادرانش رو میبره، علی و عبدالحمید، دو برادر حسین ابن عبدالعلا هستن. بعد میگه و کان الحسین اوجههم، همین اوجههم. ممکن است کسی بگوید به معنای اعدلهم اوسقهم نیست، اوجههم اجتماعیان، یا بگوید افعل التفضیل که دلالت بر وجود مبدع نمی کنه. دو تا طفل خردسال از شما میپرسن ایهما اکبر، معنیش اینه که کلاهما کبیران ولیکن ایهما اکبر، اکبر نسبی است. دو پیرمرد اصاب به دست نفس زنان دارن میان، شما میگید ایهما اصغر، کدوم یک کوچکترید؟ یعنی کلاهما صغیران ولیکن ایهما اصغر؟ نه. خب اینم گفته میشه و کان الحسین اوجههم، هیچ کدوم وجیه نبودن ولی باز نسبی حساب کنیم حسین از اونها موجه تر بود. در مورد حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی گفتن ضعیفٌ فی نفسه و ابوه اوثقمه، حسن که ضعیف بود، باز صد رحمت به باباش، و ابوه اوثقمه بله، کان ضعیفاً فی نفسه و ابوه اوثقمه. خب به نظر ما این خلاف ظاهر، قرینه ای باشه حرفی نداریم، بدون قرینه بیان بگن و کان الحسین اوجههم، اونم در رجال، خود ظاهرش این که وجیه از حیث علم رجال بود حسین و اوجه بود، یعنی همشون وجیه بودن، این اوجه بود، خلاف ظاهر است حمله بر افعل و تفضیل نسبی، قرینه میخواد. یک شاهدی ممکنه ذکر بشه برای اینکه وکان حسین اوجههم یعنی اوثقهم، و اون قرینه اینه که نجاشی راجع به عبدالحمید ابن عبدالعلا گفته که ثقتون. خب حالا حسین اوجه هست از عبدالحمید، در حالی که عبدالحمید رو گفته ثقت، ظاهرش اینه که یعنی حسین از او اوثقه، ولی به قول آی خوید راجع به عبدالحمید برادر حسین نجاشی نگفته ثقتون، اون یک عبدالحمید ابن عبدالعلا دیگریست غیر از برادر حسین. حالا اگر شما باز در نفستون شیء بود که وکان الحسین اوجههم ظهور در توثیق ندارد، اما مبنای ما در مشایخ صفوان و ابن ابی عمر رو که لا یرمون و لا یرسلون الا عن ثقته نگه قبول کنید، صفوان و ابن ابی عمر راوی کتاب حسین ابن عبدالعلا هستند، از این راه هم میشه توصیف کرد حسین را. خب این راجب سند، راجب دلالت. خب استدلال به این روایت بر قاعده فراق در موارد علم به غفلت واضحه، میگه امام فرمود در وضوء انگشتر را بچرخان، در غسل انگشتر را جابجا بکن، ولی اگه فراموش کردی وضوء گرفتی وارد نماز شدی نمازت را اعاده نکن، فلا امرو کن تو اید از سلا. خب این یعنی اجراع قاعده فراق با علم به غفلت حال العمل. ایرادهایی گرفتند به این استدلال. ایراد اول ایرادی است که مرحوم آقای داماد مطرح کرده، گفته که ما بررسی کنیم آیا این سائل قبل از وضوع علم داشت به این که آب زیر انگشتر نمی رسد مگر با چرخاندن آن؟ اگر علم داشت که دیگر جای شک نیست که قاعده فراق جاری بشه، یا علم داشت که آب زیر انگشتر میرسد ولو بدون چرخاندن، بازم یقین دارد که بدون چرخاندن آب زیر انگشتر رسید، باز نیاز به قاعده فراق ندارد. یا شک داشت قبل از وضوع، وقتی سوال کرد سألتو عن الخاتم فی الوضوء قال تدیره و قال فی الغسل حوله من مکانه، شک داشت که آیا این انگشتر مانع از رسیدن آب به زیر آن هست یا نیست. این که شک قبل العمله، شک قبل الوضوعه. آقا قاعده فراق در موارد شک قبل العمل جاری میشه. شما اگر قبل از وضوع شک داشتید در اینکه این انگشتر مانع از رسیدن آب به زیران هست یا نیست، وضوع بگیرید، خب این شک بعد الفراغه، که شک بعد الفراغ نیست، که شک قبل العمله، قاعده فراغ نداره. پس در هیچ کدام از این سه فرض قاعده فراغ موضوع پیدا نکرد. علم دارید به عدم وصول آب به زیر انگشتر؟ شک ندارید. علم دارید به وصول آب بدون چرخاندن انگشتر؟ باز شک ندارید. شک دارید قبل از وضوع در اینکه آب زیر انگشتر میرسد یا نمیرسد؟ شک قبل العمل است. در هیچ کدام شک بعد العمل شک حادثه بعد العمل نیست. پس روایت ربطی به قاعده فراق نداره. روایت مربوط میشه به یک مستحب در وضوع، با اونی که یستحب و فی الوضوع ادارت الخاتم ولو بدون چرخاندن آن آب زیر انگشتر برسد، و یستحب و فی الغسل تحویل الخاتم من مکانه، جا به جا بکنید، بالا پایین بکنید انگشتر رو، مستحب است. این فرمایش های داماد ایراد داره. ایرادش اینه که آقا من اگر قبل از وضوع شک دارم که آب زیر این انگشتر میرسد یا نمیرسد، ولی در حال وضوع غافل بودم، بعد از وضوع ملتفت شدم، خب شک میکنم در صحت وضوع، خب این شک حادثه بعد العمله. شما قبل از وضوع دستتون خودکاری بود، شک داشتید که آیا آب به پوست میرسد و این رنگ خودکار جرم دارد یا ندارد، گفتید حالا قبل از وضوع پاک میکنم، یادتون رفت وضوع گرفتید، بعد از وضوع نگاه کردید هنوز رنگ خودکار روی دست هست، این شک در صحت وضوع شک حادث بعد از وضوعه، ولو قبل از وضوع شک داشتید در مانعیت این رنگ، ولی الان شکتون شک در صحت وضوعه، این شک حادث بعد از وضوعه. قبلا شک داشتید در مانع بودن این شی، ولی الان شک دارید در صحت عمل سابق. در اثناء عمل که شک نداشتید در صحت وضوع، الان شک دارید. خب صدق میکنه شک اکتفی من ما قد مضا. نه، شاید موقع وضو برطرف بکنم. من قبلا این مانع رو در دستم، یعنی مشکوک المانعیه، این رنگ خودکار رو در دستم دیدم، ولی بعد فراموش کردم وضو گرفتم. اصلا شاید این رنگ خودکار موقع وضو برطرف شد، یک فرض خود به خود، من غافل بودم، ولی شاید خود به خود دستم این طرف و اون طرف خورد، رنگ خودکار از بین رفت. یا اگر هم الان رنگ خودکار باقی، شاید هیچ مانعیتی نداشته باشه فی علم الله. خب این عرفاً صدق میکنش کل ما مضا من صلاته که و طهوره که فذکرته و تذکرن فمزه، کل ما شککت فی من ما قد مضا فمزهی. چرا صدق نکن؟ ولذا این اشکال وارد نیست. ایراد دوم ایرادی است که آقای خویی گرفتن. آقای خویی فرمودن که آقا اگر بنا بود بحث شک در وصول آب به زیر انگشتر بود و امر امام به چرخاندن انگشتر برای این بود که احراز کنیم وصول آب را به زیر انگشتر، چرا امام دو جور بیان کرد؟ قال فی الوضوء تدیره و قال فی الغسل حوله من مکانه. چرا این اختلاف تعبیر؟ این ظاهر در این است که خود ادارت خاتم در وضوع یکی از مستحبات نفسیه است. تحویل خاتم من مکانه در غسل یکی از مستحبات نفسیه است، ولو بدون آن هم آب زیر خاتم برسد. مرحوم آقای داماد هم همین مطلب رو داره و اضافه هم کرده، گفته که ببینید اگر بنا بود قاعده فراق رو امام جاری کنه، چرا فرمود فإن نسیت حتی تقوم فی الصلاة؟ قاعده فراق که مشروط نیست به دخول در نماز. خب نه، این فإن نسیت ان تقوم فی الصلاة یعنی نسیت العمل به هذا المستحب فلا امرو که انتو اید از سلام. انصاف اینه این فرمایش هم ناتمامه. چرا؟ برای اینکه استحباب نفسیه چرخاندن خاتم در وضوع و بالا پایین کردن خاتم در غسل بدون اینکه مقدمه باشه برای احراز رسیدن آب به زیر انگشتر خیلی بعید عرفن. ظاهر سؤال حسین ابن ابوالعلا که میگه سألتو عن الخاتم فی الوضوء اینه که چه بکنم انگشتر در دستم در وضوء و در غسل هست، این بود که میخواست یک راهی پیدا کند برای احراز وصول آب به زیران، و الا عقل بنی بشری نمیرسه به این که فکر بکند چرخاندن انگشتر در وضوء مستحب است تا از آن بخواهد سوال بکند. اصلا هم چه چیزی نیست، نه از سنی ها چیزی از نه از شیعه. تنها کسی که این احتمال رو مطرح میکنه آقای داماد. اما این که میفرمایید چرا دو جور تعبیر، شاید در دو مجلس بود، در دو مجلس، یک مجلس راجع به وضوع صحبت شد، یک مجلس راجع به غسل. میتونه تعبیر وقاله شاهد بر این باشه. اگر کلام واحد بود چرا گفت وقاله، وقاله فی الغسل. ممکن هم از توی یه مجلس باشه در ضمن دو سوال، یک بار سوال شد از وضوع امام فرمود تو دیرو، یک بار سوال شد از غسل امام فرمود حول هم این مکانه. تفنن در تعبیره، تفنن در تعبیر. این خلاف ظاهر است که شما یک چیزی را که به عقل بنی بشری نمی رسد که مستحب به نفسی باشد، ادارت الخاتم فی الوضوء و تحویل الخاتم فی الغسل، بگید سؤال سائل مربوط به اینه. چون خلاف مرتکز استحباب نفسیه ادارت الخاتم فی الوضوء و تحویل الخاتم فی الغسل، چون خلاف مرتکزه، سؤال سائل قطعا از او نبود و نمی شود امام جواب از سؤال سائل نده. سؤال سائل از رسیدن آب به زیر خاتم بود. این قرینه میشه بگیم تفنن در تعبیر یک منشأی داشته. منشأش یا اینه که دو مجلس بوده یا دو سؤال بوده ولو در مجلس واحد. و اما اینکه آقای داماد فرمودن که قاعده فراق مشروط به دخول فصلات نیست، احتمال قاعده فراق در وضوع مشروط به دخول در غیره. ان دخلت فی الصلات او انصرت فی حال اخرى فی صلات او غیرها، صلات میتونه مثال باشه برای دخول فی حال اخرى، مفهومم که نداره که روایت. ان نسیت ان تقوم فی الصلات فلا امر که ان تعید الصلات، حالا ان نسیت حتی قمت فی الطواف اونم فلا امر که ان تعید الطواف. ولذا انصاف اینه، این بیان آقای خویی و آقای داماد خلاف ظاهر عرفی است. نمیخواییم بگیم این اشکال رو که آقای سیستانی مطرح کردن، گفتن اگر بنای مستحب بودن ادارت الخاتم یا تعویل الخاتم بود، خب باید بگن یجوز و ترکه دیگه، مستحب یجوز و ترکه، نه اینکه این نسیت حتی تقوم فی الصلات فلا امر که ان تعید الصلات، عمدن هم میشه مستحب رو ترک کرد. آقای سیستانی اینجور اشکال کردن، گفتن که بحث مستحب به عمدن هم میشه ترکش کرد، چرا حضرت نمون اگه فراموش کردی احتیاج به اعاده نماز نداره. جوابش اینه که اشکال نداره، در مستحبات نمیخوان مردم رو تشویق کنن به ترک مستحب. میگه نافله ظهر رو بخون قبل از ظهر، حالا اگر فراموش کردی شروع کردی نماز ظهر رو، لازم نیست دیگه برگردی نافله رو بخونی. این برای اینکه به طور مطلق بگن میتونی مستحب رو ترک کنی، این یه مقدار شأن مستحب رو پایین میاره. این اشکال نداره. استحباب نفسیست. حالا من که قبول نکردم استحباب نفسی، میگم این اشکال آی سیستانی که چرا اگر مستحب است امام در بیان مستحب بفرمود فَإِن تَرَكْتَهُ فَلَا بَأْسَ، چرا فرمود فَإِن نَسِیْتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا أَمْرُكَ أَن تُعِيدَ الصَّلَاةَ. جوابش اینه که حضرت نخواست به طور سریع بفرمود ترک این مستحب مانعی ندارد. در فرض نسیان فرمود که چون مستحبه لا امر که ان تعید الصلات، این اشکال نداره. ایراد سومی که به استدلال به این صحیحه گرفته شده ایراد امامه. قطعا واجب نیست ادارت الخاتم و تحویل الخاتم من مکان. چرا؟ خلاف مرتکز مستحب بودن و الا اشکال دیگری ندارد. ایراد سوم که امام فرموده که شارع شاید در باب خاتم و کلن شک در مانعیت موجود در وضوع و غسل، فرموده به شک اعتنا نکن. شک داری در مانعیت موجود؟ شک داری در مانعیت این خاتم؟ به شکت اعتنا نکن. حتی در حال عمدا در اثنای وضوع انگشتر در دست، یقین داری که آب زیر آن نمی رود؟ شما در جواب خواهید گفت نه خیر شک دارم. امام قدس سره فرمودن از این روایت و روایت دیگه استفاده میشه که اعتنا به شک نکن، توکل بر خدا، چرخاندن انگشتر لازم نیست، انشاءالله که آب زیر انگشتر می رود، احراز لازم نیست. شاید روایت اینو بخواد بگه، اصلا در شکهین العمل هم لازم نیست احراز کنی آب زیر انگشتر رسید است. بهتر است که احراز کنی، ولی اگر احراز نکردی لا امرکن توید السلام. دلیل از امام بخواید، زود قضاوت نکنید. امام میفرمان دلیل ما صحیحه علی ابن جعفر است. سألته عن الخاتم الزیق لا یدرا هل یجری الماء تحته اذا توزع ام لا کیف یصنع. قال علیه السلام ان علم ان الماء لا یدخله فلیخرجه اذا توزع. ان علم ان الماء لا یدخله، یعنی چی؟ یعنی ان لم یعلم فلا یجب ذلک. اگر میداند که آب زیر انگشتر تنگ که پوشیده است نمی رود، اون وقت انگشتر را در بیاورد هنگام وضوء. امام فرمودن مفهومش اینه که اگه شک داره نه لازم نیست در بیاره، ولو با همین حال شک وضوء بگیره ان شاء الله درسته. این فرمایش امام خلاف صدر این صحیحه علی ابن جعفره. صدر این صحیحه علی ابن جعفر در فرض شک لا تدری یجر الما تحته و املا فرموده تحرکه و حتی یدخل الما تحته. صدر این صحیحه در علنگوی زن که شک دارد آب زیرش می رود یا نه، امام فرمود حالا که شک داره احتیاطا تلاش کنه آب زیرش برسونه. و این قرینه میشه برای این که این ظلم مفهومی که امام انتظار کردن نداره. امام میفرمان اگر میدونه آب زیرش نمیرسه مگر با بیرون آوردن بیرون بیاره، و الا از راه های دیگه احراز کنه آب زیر این انگشتر میرسه، از راه اداره خاتم، از راه تحویل خاتم. اگه تنها راه اینه که بیرون بیاره، بیرون بیاره، نه اینکه مفهوم داشته باشه. قرینه ما صدر این صحیح علی ابن جعفری که در فرض شک هم فرمود احتیاط کنه. این ایراد سوم هم تمام نبود، بقیه الکلام انشاءالله فردا.